و تمام این بحثایی که در همین امشب کردیم معلوم میشه که آقای خمینی قصد و هدف نهاییش این که معلوم میشه گفته ها، من حداقل در 15 تا نقل قول از خود آقای خمینی دارم، منتها برای مردم آشکار نیست، گفته که هدف نهاییش رهبری کامل روحانیت بوده در حقیقت از روز اول به اعتقاد من و نه به اعتقاد طبق این مدارک اسنادی که خودش سخنرانی‌ها و نامه‌هایی که داده که من تو کتابم یکی دو تا ذکر کردم، تو ذهنش بوده که رهبریت کامل این انقلاب با روحانیته، یعنی در واقع با خودشه و بعد از خودش هم با روحانیته.
بله.
بعد اما سوال اینه، سوال مهم اینه، وقتی آقای خمینی یک چیزی چنین فکری بر کلش بوده، ممکنه بعضی از شهر مدرهای شما یا مثلا خود من یا خود شما این سوال بکنید، پس چرا آقای خمینی از همون روز اول این اجرا نکرد و به اجرا نگذاشت؟
بله.
بعد پس سینه‌ش رو برای مردم باز نکرد و به عکس این رضیه در پاریس وعده همه نوع آزادی و حقوق فردی اجتماعی و اداره کشور به دست خود مردم رو سر داد.
بله کاملا.
پاسخ این سوال در دو تا نکته که به نظر من در دو نکته این که الان میگم نهفته است. یک، در نهفته است یعنی در حقیقت هر کسی باید خودش جستجو کنه، برای این دو تا نکته میگم. یک، ملت ایران یک پارچه مانند سیل خروشان در سراسر کشور برای به دست آوردن آزادی، استقلال و استیفای حقوق خویش در صحنه مبارزه آماده و حاضر به همه نوع همکاری و از خودگذشتگی بودن، چیزی که بحث کردیم. دو، دولت و یا نیروی جانشین انقلاب و رژیم شاه که در پاریس دولت و یا نیروی جانشین انقلاب یا جانشین رژیم شاه که در پاریس و بیرون از حضور نمایندگان قاطبه مردم ایران نطفه اون در حال بسته شدن بود و در شرف به دست گرفتن قدرت و شکل میگرفت.
بله.
علاوه بر این دوتا، توجه نداشتن مردم، البته توده مردم جا داره ولی که روشن تکرم به این مسئله توجه نداشتن، توجه نداشتن مردم به معنا و مفاهیم و اصطلاحاتی از قبیل آزادی، آزادی فردی و اجتماعی، حکومت قانون، حکومت ملی، جمهوری مردم، قانون و این قبیل اصطلاحات از نظر آقای خمینی که وقتی آقای خمینی این رو میگه در نظرش چه چیزیه؟ مثلا وقتی که میگه آزادی یعنی چی؟ وقتی که میگه ملی یعنی چی؟ وقتی که میگه آزادی فردی اجتماعی یا حکومت قانون یعنی چی؟ اگر ما توجه کرده بودیم یا توجه کرده بودم به کتاب ولایت فقیهش، این معانی در اونجا هست که من در کتاب پاریس و تحول انقلاب یک به یک این اصطلاحات رو و معانی که آقای خمینی در ذهنش داشت در آوردم و اون چیزی که آقای خمینی در ذهنش وقتی میگفت آزادی تو ذهنش بود با اون چیزی که ملت وقتی میگفت آزادی یک چیز نبود، دو تا چیز مختلف بود. منتها وقتی آقای خمینی میگفت آزادی ملت هم میگفت فکر میکرد همین آزادی که اینا میگن، ولی تو ذهن خودش یک چیز دیگه بود.
بله.
البته این مسئله مقدار پیچیده بود، علتش هم این بود که مردم توجه نکرده بودن به اون کتابهایی که قبلا نوشته بود تا بفهمن که چی گفته، حتی روشن فکرم توجه نکرده بود.
کاملا.
مسئله دیگم این بود که هنوز، یعنی در اون بحبوهای انقلاب هنوز آقای خمینی از توده مردم و آزادی خواهان و ملیون هنوز واهمه داشت. لازمه که در اینجا یه نکته بگم، بعد نیست من در اون کتاب پاریس که می نوشتم بارای من صد یه مقدار بحثی داشتیم.
بله.
من یه دفعه گفته بودم که وقتی آقای خمینی به پاریس اومد اگر نه از جزئیات اختلافات ملیون اطلاع داشت اما از کلیتش اطلاع داشت. آقای منصب در جواب برای من نوشته بود که تا اومد، وقتی اومد پاریس اطلاع نداشت، وقتی اما وقتی اومد پاریس و اطلاع پیدا کرد گل از گل شکفته شد.
بله.
از اختلافات.
بله.
بنابراین چون هنوز از ملیون واهمه داشت، بنابراین در اون دوره اول به خودش اجازه نمیداد که بلافاصله بگه مثلا ما میخواییم حاکمیت مطلق به دست بیاریم، ما میخواییم حکومت روحانی و آخوندی و ولایت فقیه درست کنیم، بعضی از این مسائل. البته در همچنان که در بحث های آینده خواهید دید، در بعضی مواقع حالا بدون زمان شان زمان هم به کمکش اومده و بعد عمل کردن خود ما هم به کمکش اومده
کاملا
به این دیکتاتوری و ولایت فقیه رو تحقق ببخشه. بنابراین چون در حقیقت جامعه روحانیت در حقیقت فاصله زیادی باید طی شد، قلم ها، زبان ها و قدم ها باید قدم ها برای استقبال دیکتاتوری باید شکسته و بریده می شد.
بله.
باید دیکتاتوری مستقر می گشت و همین ها شده. علاوه بر حادثه های متفاوت که فرصت و بهانه در اختیار آقای خمینی می‌گذاشت، سه واقعه مهم عصای دست آقای خمینی در استقرار دیکتاتوری شد و اون سه واقعه مهم عبارتند از اشغال سفارت آمریکا، وسیله دانشجویان پیرو خط امام، انقلاب فرهنگی و جنگ تحمیلی را علیه ایران.
بله.
من هر سه تا اینا رو توی همین کتاب گروگانگیش توضیح دادم. این دو قسمت هم توی کتاب آینده که با هم بحث و گفتگو میکنیم توضیح میدم. از این سه حادثه، اشغال سفارت آمریکا، وسیله دانشجویان پیرو خط امام که موجب انصدار دارایی‌های کشور، تحریم اقتصادی، انزوای کامل سیاسی و تجاوز نظامی عراق و امضای قرارداد الجزایر شد، از رویدادهای پس از انقلاب که فرصت کامل برای حذف همه آزادی خواهان و از جمله رئیس جمهور آقای بنی‌صدر رو در اختیار آقای خمینی گذاشت.
بله کاملا.
با جایی که وسع اطلاعات معلومات من اجازه میده و مدارک اسناد موجود بیان میکنن، گروه ما که میگن یعنی آقای بنی‌صدر و دوستان و همکارانش و به ویژه آقای بنی‌صدر، تا مدتی بعد از آمدن به تهران از چگونگی تشکیل و ترکیب شورای انقلاب، دولت موقت و گفتگوها و قرار مدارها با غربی ها و به ویژه آمریکا یا هیچ گونه اطلاعی نداشتیم. حداقل من نداشتم. آقای بنی‌صدر هم گفتن که ما فکر کردیم از اول عضو شورا، بعدا فهمیدیم که 55 روز بعد 55 روز 60 روز 50 روز بعد موضوعیت شورای انقلاب در اومده. چون بحث این کتاب ما در اطراف حد و یا کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب مردم ایرانه که به باور من یک واقعیت عینی است که با حذف آقای بنی‌صدر، همونطوری که آقای مهندس علی اکبر معین‌فر در جلسه طرح عدم کفایت سیاسی وی با صدای حساب به این مضمون گفت انا لله و انا الیه راجعون، روز مرگ آزادی خواهی و استقرار دیکتاتوری و استقرار استبداد دینی فلا رسیده بود.
بله.
برای اینکه این پروسه روشن بشه،
جا جعفری یک نکته بسیار مهم اینجاست که در اون زمان آقای بنی‌صدر نمایندگی میکرد از ملت ایران، از نیروهای ملی، از آزادی خواه و از استقلال ایران و همینطور مردم سالاری.
بله.
در نهایت این کودتا بر علیه ملت ایران برای این اهدافی که بیش از 100 سال دارن براش مبارزه میکنن.
دقیقا همینجوره. این پروسه لازمه برای اینکه چون بنابراین کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب مردم دیده.
بله.
برای پروسه لازمه یک جرده مختصر همین امشب از وضعیت آقای بنی‌صدر رو من توضیح بدم، خیلی مختصر، برای اینکه به اندازه کافی خود آقای بنی‌صدر گفته، منم جاهای دیگه گفتم، ولی چون بحثمون اینه همین امشب هم لازمه که یک جرده مختصری از وضعیت آقای بنی‌صدر رو من توضیح بدم. آقای بنی‌صدر در خارج از کشور به دلیل سخنرانی ها، کنفرانس ها، بحث های آزاد و سایر فعالیت های سیاسی، فرهنگی و دینی و اجتماعی سرشناس‌ترین سیاسی خارج از کشور بود. اما تا قبل از اومدنش به تهران همراه پرواز انقلاب فرد چندان شناخته شده ای در کشور نبود. البته جبهه‌ای ها، بعضی محافظ روحانی و غیر روحانی، سطح بالا، کم و زیاد رو میشناختم. نهضتی ها هم که با وی هش و نش داشتن او رو میشناختم. اما اینجا حقیقت است که رابطه حسنه ای بین نهضت آزادی و آقای بنی‌صدر وجود نداشت. در اوج پیروزی انقلاب بعضی کتاباشون در ایران منتشر شده بود. اولین بار که آقای خمینی به پاریس اومد در ایران و خارج از ایران از آقای بنی‌صدر به عنوان مشابه و یار نزدیک آقای خمینی نام برده شد. و به خصوص هنگامی که آقای خمینی به پاریس اومد آقای پسندیده در مصاحبه در ایران گفته بود که آقای خمینی بر ابوالحسن بنی‌صدر وارد شد. آقای بنی‌صدر بلافاصله بعد از ورود به تهران به ایراد سخنرانی های مختلف که همه یادتونه دیگه و تشکیل بحث های آزاد پرداخت و برای حل مسائل کشور و اجتناب از برخوردهای گروهی دسته‌ای بحث آزاد را با شرکت همه گروه ها و دسته ها پیشنهاد کرد.
بله.
در همون فردای پیروزی انقلاب شما میدونید دیگه گروه های بیشماری اظهار وجود کردن و هر گروه چه کوچک و چه بزرگ، چه وابسته و چه مستقل انقلاب را از خان خودشون و حد مسلم خودشون میدونستن و بنابراین تمام اونها در صدد کسب قدرت و یا بردن سهمی از انقلاب بودن. و حتی شما میدونید که بعضی از این گروه ها به سهم خودشون هم قانع بودن.
بله.
بلکه هر گروه انقلاب و بیش رهبری اون را حد خود میدونست.
کاملا.
مجاهدین و فدای این خلق به زهن خودشون چون مبارزه مسلحانه کرده بودن انقلاب رو به تمام افکار خودشون و سازمانهای خودشون میدونستن. حزب جمهوری اسلامی هم که به ابتکار آقای بهشتی و با اجازه غیر مستقیم و همجاری آقای خمینی برای قلع و غم کردن همه تشکیل شده بود، اون هم کل انقلاب رو از اون خودش میدونست.
بله.
و حزب توده هم در این رابطه با حزب جمهوری همکاری کرد و هم راز هم داستان شده بودن با این استراتژی که حزب توده نه روحانیون رو لایق و انسانهای به صلاح اداره کنه کشور نمیدونست و مرتجع و ناتوان نمیدونست، فکر میکرد اگر با حمایت روحانیون ملیون حذف بشن بنابراین حذف روحانیون با دست حزب توده خیلی سریع
آسان
و فوری عملی سایدا رو غیچی میکنه و روحانیون رو غیچی میکنه و حس میکنه و خودش بر عریقه قدرت سوار بشه که دیدین قضیه عکس شد.
بله، کیفیت این جنس رو مثل بسیاری به خوبی نمیشناخت.
بله دیگه، کومله و بعضی از احزاب چپ در کردستان هر روز حادث آفرینی میکردن و علم جدایی کردستان رو برافراشته مثل همین علم که میدید بعضی هاشون برافراشته بودن. فدایان خلق هم از همون روز ابتدا در گنبد و جاهای دیگه شما میدونید دست به ایجاد بند و آشوب زدن. در یک چنین وضعیتی و فضایی تمام گروه ها شروع کرده بودن به جمع‌آوری اسلحه و اسناد و مدارک علیه یکدیگه و هر روز در گوشه کنار مملکت به ایجاد بلوا مشغول بودن. در یک چنین وضعیتی آقای بنی‌صدر ندای بحث آزادی برای حل مسائل کشور رو برداشت و واقعا هم گرفت، به جایی که به جوری که وقتی آقای بنی‌صدر در دانشگاه شریف اولین بحث رو آزاد رو شروع کرد متجاب سرهای در نفر حالا نمیدونم چقدر 2300 نفر شرکت میکردن و چنان فراگیر شد که همه خواستار بحث آزاد شدن که در نتیجه آقای خمینی در یک سخنرانی به تمام گروه ها اعلان کرد که همه برن در رادیو تلویزیون در بحث آزاد شرکت با نماینده ما که آقای بنی‌صدر در بحث آزاد شرکت بکنن.
بله.
آقای خمینی از آقای بنی‌صدر در اینجا به عنوان نماینده خودش یاد کرد و گفتش که همه میتونن در بحث آزاد رادیو تلویزیون شرکت کنن و قرار بر این شد که مدیریت صدا و سیما ترتیب انجام بحث آزاد رو بده. چه شما میدونید یکی دوتا بحث انجام شد که بلافاصله جلو بحث رو گرفتن که الان دیگه به اون قسمت نمیپردازم.
بله بله.
از کارهای دیگه آقای بنی‌صدر و دوستانش تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی بود که بعد البته در سالهای 56-57 و حتی قبل از اون آقای بنی‌صدر و بعضی از دوستانش فکر ایجاد روزنامه مستقل در ایران رو در سر داشتن و بارها در خارج از کشور بحث شده بود که برای حفظ و حراست از آزادی و استقلال و حقوق فردی و اجتماعی و شکوفایی کشور در دنیای امروز روزنامه یکی از ارکان مهم اون به شما میره. با چنین تفکری در ایران بعد از پیروزی انقلاب کوشش کردن که روزنامه ای رو تأسیس بکنن که سرانجام روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ 29 خرداد 1358 انتشار پیدا کرد. و تا از دو خرداد سال 60 که وسیله انحصارگران تعطیل شد جمعاً 557 شماره منتشر شد و طیف وسیعی از افراد مختلف رو به خود جلب و جذب کرد. در این داستان من اهداف روزنامه رو که همه با هم بحث کرده بودیم میگم و این مقدمه رو خاتمه میدم و در سه بعد به فصل اول میپردازیم.
خواهش میکنم.
اهم اهداف اصلی و مورد قبول همه دستندرکاران روزنامه انقلاب اسلامی عبارت بود است سامان و سازمان دادن مبارزه آزادی خواهان و استقلال طلبان در مقابل استبدادگرایان به انحصار طلبان. دو، نشان دادن کاربرد سیاست مبارزه منفی یا عدمی در ابعاد مختلف آن به منظور تنها روش دستیابی به آزادی و استقلال چه در عرصه کشور و چه در عرصه فردی و اجتماعی و یا به عبارت ساده‌تر زیر بار ظلم رفتن، نه زیر بار ظلم رفتن و نه ظالم بودن نسبت به خودی و بیگانه. سه، تحقق بخشیدن و جا انداختن بحث آزاد جهت دستیابی و حل مسائل کشور. چهار، انتشار نظرات و راه‌حل‌های گوناگون صاحب نظران محققین و روشنفکران. پنج، دفاع از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی.
بله.
شش، حفظ و حراست از منزلت، حرمت و شرافت انسان‌ها از دستبرد انحصارگران. هفت، پیراستن اسلام از افکار یونانی و التقاطی چپ و راست در حد امکان و بیان اسلام به عنوان دین آزادی و آزادی بخش که متضمن حقوق و آزادی انسان در ابعاد مختلف بوده. هشت، مطرح کردن آزادی و استقلال در ابعاد گوناگونش و به دست دادن ضابطه و معیار برای سنجشش و تشخیص سره از ناسره و حفظ آزادی استقلال از دست برد انحصارگرایان و مستبدان. این هشتا بود که بارها با بحث کرده بودیم که ما روزنامه رو برای این اهداف تأسیس میکنیم.
بله.
اما با تمام فراز و نشیب‌هایی که در اهداف هشتگانه داشتیم به حد من میتونم بگم، من فکر کنم هر انسان منطقی میتونه اینجا بگه که روزنامه انقلاب اسلامی دو جریان آزادی خواهی و استقلال طلبی به معنای درست کلمه و انحصارگری و قدرت طلبی را به وضوح نشون میده و از این نگاه روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ مدون دو جریان آزادی خواهی و استقلال طلبی و انحصارگری و قدرت طلبی و این نقشی که استبدادگرایان ولایت فقیه و دیگر مستبدان را برآشفت و با وجودی که اونها شما میدونید صدا و سیمای جمهوری اسلامی علاوه بر اون منبر و محراب و جمعه و جماعت تمام رسانه ها را در اختیار داشتند تا روزنامه آزاد بود قادر به تعطیل همه حقوقها و آزادی ها نشدند
کاملا
و این روزنامه به تنها صدای آزادی خواهان و استقلال طلبان تبدیل شده بود و به حدی اونها را در تنها قرار داده بود که بازجوی من در زندان یه دفعه من بهش گفتم که آخه مرد حسابی من چه گناهی کردم که باید اسیر دست شما باشم؟ تا این رو گفتم میدونید چی به من گفت؟
بله.
گفت که تو فکر میکنی که تو بیگناهی؟ هرچه هست زیر سر توست و همه فسادها و اختشاشات زیر روزنامه تو بود. دیدی وقتی روزنامه رو تحصیل کردیم آقای منیصد نتونست تو بگه و به حق روزنامه تنها صدای و به هر روزنامه تنها صدای منیصد بود که با خاموش کردن روزنامه صدای آقای بنی صدر هم در اون موقع خاموش شد. شما رو به خدا میسپارم اگه سوال نداشته باشید.
خیلی سپاسگزارم. خسته نباشید جناب جعفری. قطعا در گفتگوی دیگر هم اگر سوالی دوستان داشتن و سوال خودمون رو مطرح خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که این گفتگو رو هم چون دیگر گفتگوها به پایان برسانیم و باز نوری باشد بر تاریکی ها.
من لازم دونستم که امشب این مقدمات رو توضیح بدم تا وقتی بحث شروع میکنیم مقدمه گفته بشه که ما بخواهیم از چه بحث بکنیم.
کاملا
به این علت خود این مقدمه لازم و ضروری بود. حالا انشالله از جلسه بعد به ترتیب همون گفتم هفت فصله، به ترتیب از فصل اول شروع میکنیم تا به فصل آخر برسیم. بکنم هر فصلی هم دیگه دو جلسه از بعد یا سه جلسه طول خواهد کشید.
بسیار عالی و قطعا همونطور که اشاره کردم باز نوری خواهد بود در تاریکی ها تا بتونیم این زوایای تاریک تاریخمون رو به خوبی ببینیم و بشناسیم.
امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان خداوند به شما توفیق بده و به ما و به همه مردم که کوشش بکنیم که اون چی که حق بگیم و اون چی که حقیقت و راسته در زبان و قلب ما جاری بشه.
امید است که این چنین باشد و این چنین باد. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم با شما و همه شنونده های شما تا جلسه دیگه خدافظی میکنم. خدا یار و یاور شما باد.
خدا نگهدار شما باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره پاسخی بر سخنان عباس عبدی درباره گروگانگیری، مقدمه‌ای بر تقابل دو خط، هسته اولیه شورای انقلاب، شرایط کسانی که می توانستند عضو شورای انقلاب بشوند، هدف نهایی آقای خمینی و چه عواملی باعث می شد که ایشان اهداف و آمال خیش را در آغاز انقلاب بیان نکنند و چه وقایعی به او در استقرار استبداد دینی و اهدافش یاری رساند توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.